ستراتیژیک اهمیت نه لري او د دوی سرتیری د غلطه په یو پایتن رسیدونکو جګړه کې خپل پاتې دي.
دلویدیز مطبوعاتو ته کتنه وقدر منوریدونکو او بجه او دیرش دقیقې شوې د خبری مجله پایته ورسیده. جاوید نعیمی د زمونږ د بلې نیم ساعت خبرونې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې دی. جاوید سلام.
تشکر. سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. صبح همیتان بخیر. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد و اینک من و همکارانم شما را در مجله خبری حاضر خوش آمدید میگیم. امروز شنبه 7 ماه جدی سال 1389 هجری شمسی است که برابر میشد با 28 دسامبر سال 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنین. نخست سرخط مهم ترین خبرها و گزارش‌ها. رئیس و شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان هفته ای آینده سفر به پاکستان خواهند داشت. این دیدار از سوی مقامات حکومت افغانستان با اهمیت خوانده شده و آنها یک بار دیگر ابراز امیدواری کردند که پاکستان در تامین صلح و ثبات در دو کشور همسایه همکاری کند. حکومت افغانستان نیروهای ناتو را متهم کرده که در عملیات شب جمعه در کابل از توافقنامه امنیتی در این شهر تخطی کردند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته است اقدام اخیر نیروهای بین المللی که به صورت آشکار صورت گرفت یک عمل غیر مسئولانه در برابر توافق امنیتی شهر کابل است. رئیس گمرک ولایت هرات میگوید با پخش گزارش ها در مورد اجازه عبور کاروان های مواد نفتی از ایران تا حالا فقط 4 تانکر وارد افغانستان شده است. اخیرا یک هیئت افغان که در رأس آن مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان قرار داشت در جریان سفر به تهران گفت که مشکل عبور تانکر های نفت افغانستان در ایران حل شده است. پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان بیش از 40 تن چرس را از ولایت پکتیا کشف و ضبط کرده است. سخنگوی وزارت داخله و روز دوشنبه در کابل این اقدام را یک دستاورد بزرگ پلیس مبارزه با مواد مخدر در 2 سال اخیر خواند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که 5 زندانی افغان در نتیجه تلاش‌های حکومت افغانستان از زندان ترکمنستان رها شدند. وزارت امور خارجه با پخش خبرنامه گفته است این 5 تن در ماه نوامبر سال 2005 میلادی به صورت مسلحانه وارد ترکمنستان شده و از سوی نیروهای امنیتی آن کشور بازداشت شده بودند. گروه استخباراتی موسوم با سایت گفته است 52 تن از جنگجویان نهضت اسلامی ازبکستان در سال 2010 میلادی کشته شدند. بر اساس گزارش ها نیمه از این افراد هدف حملات هوایی قرار گرفتند. هزاران پاکستانی دیروز در سومین سال روز مرگ بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق آن کشور با آرامگاه او در گهری خدابخش در جنوب پاکستان رفتند. یک مقام پلیس گفته است که تقریبا 100,000 نفر از روز یکشنبه به این سو از آرامگاه وی دیدن کردند. و وزیر نفت عراق گفته است تولید نفت در این کشور در یک روز به 2.6 میلیون بیرل رسیده است. این بلندترین سطح تولید نفت در بخش در بیش از 20 سال اخیر در آن کشور به حساب می آید. همچنان در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت می کنم که ما را همراهی کنین. رئیس و شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان هفته آینده سفر به پاکستان خواهند داشت. این دیدار از سوی مقامات حکومت افغانستان با اهمیت خوانده شده و آنها یک بار دیگر ابراز امیدواری کردند که پاکستان در تضمین صلح و ثبات در دو کشور همسایه همکاری کند. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز در این مورد به خبرنگاران در کابل معلومات داد که جزئیات آن را ستار فروغ پیشکش می‌کند.
وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان که بعد از چاشت روز دوشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت که هفته آینده رئیس و برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان به هدف دیدار با مقامات پاکستانی به آن کشور سفر میکنند.
شورای عالی صلح افغانستان در هفته آینده سفر خواهد داشتن به جمهوری اسلامی پاکستان تا در اونجا به ارتباط برنامه صلح با مقامات پاکستانی صحبت بکنن و امیدوار هستیم که مقامات سطح پایین تر هر دو مملکت با هم ببینن تا برنامه های را تطبیق بکنن و اقدامات عملی را تطبیق بکنن که واقعا نماینگر همکاری مشترک و همکاری صادقانه پاکستان در عرصه مبارزه با تروریسم در منطقه باشه.
شورای عالی صلح افغانستان که نزدیک به 7 70 عضو دارد، اخیراً به هدف پیشبرد تلاش‌های صلح حکومت افغانستان ایجاد گردید. رئیس و برخی اعضای این شورا تا کنون به هدف دیدار با بزرگان و متنفذین قومی و جلب همکاری‌های آنان به شمار از ولایات سفرهای داشته و این اولین بار است که اعضای شورای عالی صلح می‌خواهند به بیرون از این کشور به پاکستان سفر کنند. آگاهان به این باورند که پاکستان نقش اساسی در آوردن صلح و ثبات در افغانستان داشته و این نقش نباید نادیده گرفته شود. اما حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که پاکستان بر تعهدات خود صادقانه عمل کند تا دامنه ناامنی ها در این دو کشور که به نفع هر دو طرف نیست برچیده شود.
از سفر مقامات شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان شنیدید. قرار است این سفر هفته آینده صورت گیرد. اما آیا این اقدام برای همکاری پاکستان در تضمین صلح افغانستان مؤثر خواهد بود؟ موضوع را با یک تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و پاکستان، احمد سعیدی، در میان میگذاریم. آقای سعیدی را در تماس مستقیم از کابل با خود داریم. سلام و تشکر از شما آقای سعیدی. نخواستی که سفر مقامات شورای عالی صلح به پاکستان آیا میتونه حمایت حکومتی کشور را به خاطر همکاری پاکستان در تامین صلح در افغانستان جلب کنه؟
سفری را که آقای کرزی به ترکیه داشتن، ملاقات با آصف علی زرداری، از طرف مقامات پاکستان از آقای کرزی تقاضا شده بود که شما هیئت صلح به پاکستان بفرستید و آقای کرزی هم توافق کردن. البته این علت خیلی در سطح بالا نیست ولی تاثیر گذاری خوب داره روی دو علت. یک علت اشخاص و افرادی فرستاده میشه به هیئت که به نحوی به پاکستان روابط حسنه و نزدیکی دارن و اونا را پاکستان در سیاست ها به سر میشناسه، اونا پاکستان است. و از سوی دیگر پاکستان میخواه با این هیئت معلوماتی را از کمیسیون از شورای عالی صلح به دست آوره که این شورا کیها هستند، چی میخواهند و چی میکنند، اهداف کوتاه و دراز مدتشان چی است. بدون شک مقامات پاکستانی طوری که همیشه رحمان ملک در بعضی صحبت ها در ترکیه و در جاهای دیگه همونطور تهمتوارانه صحبت میکنه، به هیئت افغانی به شورای عالی شورای صلح عالی افغانی دساتیر و هدایت هم خواهد داد که به این شیوه و این کار و این طریق شما عمل کنید، نتایجش مثبت است. حداقل اگر بتانه در سرنوشت صلح تاثیر 100% داشته باشه، بی تاثیر نیست. حداقل دید بازدیدی میشه و مقامات پاکستانی هدف عمدهشان نیست که از این پروسه و از این حرکت که کمیسیون چی میخواهد و بالاخره چی صلاحیت ها و چی امکاناتی را داره میخواهند خود آگاه بشوند.
بله آقای سعیدی، اعضای شورای عالی صلح باید با کدام استراتژی و برنامه وارد پاکستان شوند تا مقامات و کشور دلچسپی بیشتر برای همکاری با این شورا به خاطر تامین صلح در افغانستان داشته باشند؟
اونجا که من می‌بینم که شورای عالی صلح استراتژی و برنامه تدوین شده که فیصله شده باشه ندارند، چرا مسائل صلح مطابق قانون اساسی پاکستان گاه و بیگاهی و همچنین در مسابق قانون باید شورای ملی کشور در جریان باشه. به هر صورت مقامات پاکستانی ملاقات که با اینا میکنن از اینا یک نوع گزارش طلب میکنن که چی میخواین، چی امکانات دارین، با چی صلاحیت هستین. اینا به اونا گزارش میکنن، اونا هم میگنن که ما در این پروسه چی میکنیم و شما چی کارهایی را انجام میدین. این دید و بازدید در سطح خیلی عالی هم نخواهد بود. حتی من فکر نمی کنم که شخصا جناب استاد ربانی هم به این سفر باشه. البته این نظر شخصی من است. شاید اشخاص و افراد باشه، مثلا ممکن، یعنی ممکن منم عبدالحکیم مجاهد یا ارسلان رحمانی یا یک تا کسایی دیگه که به پاکستان روابط حسنه و دوستانه بیشتری دارم.
با تشکر فراوان از شما، احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی را از کابل در تماس مستقیم تلفنی با خود داشتیم که در مورد سفر اعضای شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان به صورت مستقیم با ما صحبت میکردند. البته اعضای شورای عالی صلح افغانستان هفته آینده سفر به پاکستان خواهند داشت و مقامات افغان این سفر را با اهمیت خواندند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حکومت افغانستان نیروهای ناتو را متهم کرده که در عملیات شب جمعه در کابل از توافقنامه امنیتی در این شهر تخطی کردند. برای نخستین بار پس از سال 2008 میلادی که مسئولیت‌های امنیتی کابل به نیروهای افغان سپرده شد، مقامات دولت افغانستان باید به هر گونه عملیات نظامی نیروهای بین المللی در پایتخت اجازه بدهند. در عملیات شب جمعه نیروهای بین المللی بالای یک شرکت امنیتی خصوصی در کابل حمله کردند که در نتیجه دو محافظ امین شرکت کشته شدند. وزارت داخله افغانستان اکنون میگوید که نیروهای خارجی در این عملیات توافقنامه قبلی را زیر پا کرده و عملیاتشان را بدون اطلاع قبلی به نیروهای افغان انجام دادند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نیز دیروز در کابل گفت رئیس جمهور کرزی و مشاور امنیت ملی افغانستان به روز یک شنبه در این مورد با جنرال دیوید پتروس قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان صحبت کردند، اما وی در مورد این دیدار جزئیات بیشتر نداد. آقای عمر دیروز به خبرنگاران گفت اقدام اخیر نیروهای بین المللی که به صورت آشکار صورت گرفت یک عمل غیر مسئولانه در برابر توافقنامه امنیتی شهر کابل است. به گفته سخنگوی رئیس جمهور کرزی این عملیات غیر ضروری بود. اما جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای آیسف در کابل میگوید که هر عملیات آنها در افغانستان در هماهنگی با نیروهای امنیتی این کشور صورت گرفته است. او دیروز در کابل گفت
ISAF coordinated with Afghan security forces.
آیسف با نیروهای امنیتی افغان این موضوع را هماهنگ ساخته بود تا در مناطقی که به آن نیاز است مستقر شویم. بنابراین ما روش‌های معمول را دنبال کرده و عملیات در هماهنگی کامل صورت گرفته است. پیش از این نیروهای آیسف به روز جمعه گفته بودند عملیات شب جمعه پس از تهدیدهای موثق به سفارت آمریکا در کابل صورت گرفت، اما اکنون حکومت و وزارت امور داخلی افغانستان در این مورد از خود عکس العمل جدی نشان دادند. عملیات نیروهای بین المللی در افغانستان که در نتیجه آن به غیر نظامیان هم بعضاً تلفات وارد شده، همواره مورد انتقاد حکومت افغانستان قرار داشته و به نحو فاصله ای را میان کابل و متحدین غربی افغانستان ایجاد کرده است. ساعت 7:42 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. تا دقایق بعد سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. رئیس گمرک ولایت هرات میگوید با پخش گزارشات در مورد اجازه عبور کاروانهای مواد نفتی از ایران تا حالا فقط 4 تانکر وارد افغانستان شدند. اخیرا یک هیئت افغان که در رأس آن مارشال محمد قسیم فهیم معاون رئیس جمهور کرزی قرار داشت در جریان سفر به تهران گفت که مشکل عبور تانکرهای نفت افغانستان در ایران حل شده است. گفته می شود که از مدت به این سو صدها تانکر نفت افغانستان در ایران متوقف شده و مقامات آن کشور تردیدهایی داشتند که این کاروانهای مواد نفتی را به نیروهای بین المللی در افغانستان انتقال می داد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
خلیق الله خلیق رئیس گمرک هرات به رادیو آزادی گفت ایران خلاف تعهدش 2000 تانکر افغانستان را اجازه عبور از سرحد نداده است. ایران 3 هفته قبل در بندر اسلام قلعه هرات و پل ابریشم نیمروز ورود تانکرهای نفت را به افغانستان متوقف ساخت. مقامات افغان گفتند ایران گمان می‌برد که گویا این تانکرهای نفت در اختیار قوای ناتو مستقر در افغانستان قرار می‌گیرد. اما رئیس گمرک هرات می‌گوید این تانکرها مربوط به تجار می‌شوند و ایران بر اساس توافق ترانزیت حق توقف آن را ندارد. انوارالحق هدی وزیر تجارت افغانستان که در ترکیب هیئت افغانستان به تهران رفته بود روز شنبه از آنجا به رادیو آزادی گفت موضوع تانکرهای نفت حل شده است.
مجلسی که از طرف صوبانهای معاون رئیس جمهور داشتیم، اونا موافقه کردن که باید به تانکرها اجازه داده شود که به خاک افغانستان داخل شوند و بعد در مجلسی که با امرای رئیس جمهور داشتیم اونا هم گیره تایید کردن.
توقف دادن این تانکرها موجب آن شده تا قیمت مواد سوخت در بازارهای کابل بلند برود. سیف الدین سیحون استاد اقتصاد در پانتون کابل است.
تقاضا به این مواد زیاد است و قیمت نفت فیل تر 50 افغانی و گاز فی کیلو 80 افغانی در بازار کابل خرید و فروش میشه که متاسفانه با درآمد ناچیز مردم ما و با به اصطلاح عاید کمی که مردم های افغانستان دارن قطعا همخوانی نداره.
آقای سیحون میگوید این امر بر بلند رفتن قیمت سایر خدمات و کالاها در بازارها نقش داشته است. مقامات ایرانی 3 روز پیش این تعهد را به مقامات افغان داده بودند که سرحد را برای تانکرهای نفت باز میکنند، اما با گفته رئیس گمرک هرات دیروز تنها 4 تانکر نفت وارد افغانستان شده است.
از اظهارات رئیس گمرک ولایت هرات شنیدید که گفته است با پخش گزارشات در مورد اجازه عبور کاروانهای مواد نفتی از ایران تا حالا فقط 4 تانکر وارد افغانستان شده است، اما گفته می شود که توافق برای عبور این تانکرها از سرحد ایران در جریان سفر معاون اول رئیس جمهور کرزی به ایران و هیئت امرائش با مقامات ایرانی صورت گرفته است. 7:45 دقیقه به وقت کابل شد و حالا هم توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. رئیس و شمار از اعضای شورای عالی صلح افغانستان هفته آینده سفر به پاکستان خواهند داشت. این دیدار از سوی مقامات حکومت افغانستان با اهمیت خوانده شده و آنها یک بار دیگر ابراز امیدواری کردند که پاکستان در تامین صلح و ثبات در هر دو کشور همسایه همکاری کند. حکومت افغانستان نیروهای ناتو را متهم کرده که در عملیات شب جمعه در کابل از توافقنامه امنیتی در این شهر تخطی کردند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته است اقدام اخیر نیروهای بین المللی که به صورت آشکار صورت گرفت یک عمل غیر مسئولانه در برابر توافقنامه امنیتی پایتخت افغانستان است. رئیس گمرک ولایت هرات میگوید با پخش گزارش‌ها در مورد اجازه عبور کاروان‌های مواد نفتی از ایران تا حالا فقط 4 تانکر وارد افغانستان شده است. اخیراً یک هیئت افغان که در رأس آن مارشال محمد قسیم فهیم معاون رئیس جمهور کرزی قرار داشت در جریان سفر به تهران گفت که مشکل عبور تانکرهای نفت افغانستان در ایران حل شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که 5 زندانی افغان در نتیجه تلاش‌های حکومت این کشور از زندان ترکمنستان رها شدند. وزارت امور خارجه با پخش خبرنامه‌ای گفته است این 5 تن در ماه نوامبر سال 2005 میلادی به صورت مسلحانه وارد ترکمنستان شده و از سوی نیروهای امنیتی آن کشور بازداشت شده بودند. گروه استخباراتی موسوم به سایت گفته است 52 تن از جنگجویان نهضت اسلامی ازبکستان در سال 2010 میلادی کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها نیم از این افراد هدف حملات هوایی قرار گرفتند. هزاران تن از ادبای پاکستان دیروز در سومین سال روز مرگ بینظیر بوتو صدر اعظم سابق آن کشور و آرامگاه وی در گهری خدابخش در جنوب پاکستان رفتند. یک مقام پلیس گفته است که تقریبا 100,000 نفر از روز یکشنبه به این سو از آرامگاه بوتو دیدن کردند. و وزیر نفت عراق گفته است تولید نفت در این کشور در یک روز به 2.6 میلیون بیرل رسیده است. این بلندترین سطح تولید نفت در بیش از 20 سال اخیر در آن کشور به حساب می آید. یادآور می شم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت می کنم که با ما باشین. پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان بیش از 40 تن چرس را از ولایت پکتیا کشف و ضبط کرده است. ازمره بشری سخنگوی وزارت داخله به روز دوشنبه در کابل این اقدام را یک دستاورد بزرگ پلیس مبارزه با مواد مخدر در 2 سال اخیر خواند. جزئیات بیشتر را فوزیه احسان از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر تا یک عملیات که بر روز یکشنبه در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا انجام شده قادر به کشف و ضبط یک محموله بزرگ چرس شده است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله بر روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که چرس به دست آمده 41,000 کیلوگرم بوده که ارزش مجموعی آن بیشتر از 250 میلیون دلار آمریکایی می شود. او به ادامه افزود
چنانچه در نخست یادآور شدم بیشتر از 250 میلیون دلار می شود که خود می تواند ضربه بسیار سنگین اقتصادی با قاچاق برای مواد مخدر محسوب شود و همچنان به مجرمینی که از طریق پول مواد مخدر تمویل میشن یک ضربه سنگین محسوب میشن.
سخنگوی وزارت داخله میگوید طی 2 سال اخیر این بزرگترین دستاورد پلیس مبارزه با مواد مخدر بوده و رهبری عملیاتی را که در این زمینه صورت گرفته نیز نیروهای افغان به تنهایی به دوش داشتند. بشری همچنان گفت که در ارتباط به این قضیه یک تن بازداشت شده که میتواند در شناسایی قاچاقبران اصلی این محموله بزرگ کمک کند. در این حال قوه عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغان افغانستان اعلام کرده است که صدها دوسیه قاچاقبران مواد مخدر را روی دست دارد و به تازگی 17 تن از قاچاقبران مواد مخدر به حبس‌های طولانی مدت تا 20 سال محکوم گردیدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:49 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا چند خبر کوتاه در مورد افغانستان. وزارت خارجه افغانستان میگوید که 5 زندانی افغان در نتیجه تلاش‌های حکومت این کشور از زندان ترکمنستان رها شدند. وزارت امور خارجه با پخش خبرنامه‌ای گفته است این 5 تن در ماه نوامبر سال 2005 میلادی به صورت مسلحانه وارد ترکمنستان شده و از سوی نیروهای امنیتی آن کشور بازداشت شده بودند. در خبرنامه گفته شده که این افراد هر یک به 9 سال زندان محکوم شده بودند و متبقی حبس آنها مورد عفو قرار گرفته است. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه قانون را امضا کرده است که بر اساس آن اردوی اسپانیا می تواند تا تدارکات نظامی و ملکی خود را از طریق این کشور به افغانستان انتقال دهد. این قانون به تاریخ 10 دسامبر از سوی مجلس نمایندگان روسیه یعنی دوما و به تاریخ 15 دسامبر توسط شورای فدرالی آن کشور تصویب شده بود. توافق قبلی میان حکومت‌های روسیه و اسپانیا در همین مورد در ماه مارس سال 2009 میلادی امضا شده بود. بر اساس این توافقنامه اسپانیا می تواند تا تیاره‌های جنگی، لوازم نظامی و دارایی‌ها و همچنان مامورین و کارمندان ملکی اردو این کشور را از طریق روسیه به افغانستان انتقال دهد. گزارش‌ها را از افغانستان حالا ادامه می‌دهیم. سال 2010 میلادی با تمامی تحولاتش برای افغانستان و جهان رو به اختتام است. افغانستان در این سال شاهد تحولات گوناگون سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. شاید ساده باشد تا خلاصه ای از رویدادهای سال 2010 را در عراق و پاکستان داشته باشیم، اما در ارتباط به افغانستان دشوار به نظر می رسد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با همین مقدمه گزارش را نشر کرده که فشرده آن را قادر حبیب پیشکش می کند.
امسال که به پایان آن رسیده ایم، دو انکشاف بزرگ در عراق رخ داده است: کاهش عمده قوای حربی ایالات متحده آمریکا و انتخابات ماه مارس که تأخیر 9 ماه را در تشکیل حکومت جدید این کشور به همراه داشت. با وجود سراسیمگی سیاسی، خشونت ها در این کشور گسترش نیافت و اقتصاد آن همچنان به کندی به رشد ادامه داد. نیویورک تایمز می نویسد پاکستان یک سال دشوارتر داشت. سیل تابستان احتمالاً تعدادی از مردم این کشور را به جا ساخت که در هیچ فاجعه طبیعی گذشته سابقه نداشت. خبر خوب این است که جنگ حکومت علیه طالبان پاکستانی تا حد پیشرفت داشت. حتی اگر در سطح خشونت‌ها کاهش به عمل نیامد، حداقل بر مناطقی که مواضع مستحکم شورشیان دانسته می‌شد کنترل حکومت گسترش یافت. به نوشته نیویورک تایمز، با وجود آن که حملات طیاره‌های بدون پیلوت آمریکا در مناطق قبایلی افزایش یافته است، متأسفانه در سال 2010 در سطح همکاری‌های پاکستان با ایالات متحده علیه گروه‌های تندرو در افغانستان پیشرفت ملموس به میان نیامد و حتی این همکاری‌ها تا اندازه کاهش یافته است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد افغانستان شاهد تکمیل شدن افزایش قوای آمریکایی و ناتو بود که عمدت‌ترین نقطه استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در ماه دسامبر 2009 را تشکیل می‌داد. رقم قوای امنیتی افغان و کیفیت این قوا رو به رشد است و ناتو نیز برنامه‌اش را روشن ساخته که تا سال 2014 با آنها به شراکت ادامه می‌دهد. به نوشته روزنامه، زمانی که ادعاهای بی‌شمار تقلب در انتخابات ولسی جرگه صورت گرفت، این افغان‌ها بودند که افغان‌های خود را حساب‌ده قرار دادند. این روند نشان دهنده برخی از جنبه‌های شکننده سیستم دموکراسی فعال در این کشور است. روزنامه می‌نویسد کابل و همایان که تحت کنترل قوای اردو و پلیس افغانستان قرار دارد، از امنیت نسبی برخوردار است، اما گرایش خشونت‌ها این را نشان داده که شورشیان می‌توانند به حملاتشان ادامه دهند. با وجود افزایش کمک‌های ایالات متحده آمریکا برای پاکستان، مخفیگاه‌های تندروان در آن کشور به حیث عمده‌ترین مشکل باقی مانده است. نیویورک تایمز می نویسد فساد به حیث بیماری همگیر در حکومت کابل پا برجاست و در مجموع مسیر اصلی جنگ در افغانستان روشن نیست.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بله، و حالا در منطقه و جهان، گروه استخباراتی موسوم به سایت گفته است 52 تن از جنگجویان نهضت اسلامی ازبکستان در سال 2010 میلادی کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها، نیمه از این افراد هدف حملات هوایی قرار گرفتند. این گروه که صفحات اینترنتی گروه‌های تندروان مسلح را نظارت می‌کند، گفته که صفحه اینترنتی موسوم به شمس الاسلام در 24 دسامبر نوشته است جنگجویان نهضت اسلامی ازبکستان در افغانستان، پاکستان و تاجیکستان می‌جنگند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه دیروز گزارش داد که 12 تن در ازبکستان به اتهام عضویت در گروه تندروان موسوم به جهادی‌ها به حبس محکوم شدند. در گزارش گفته شده یکی از رهبران این گروه به شهاب‌الدین شاه مرزایف در سال 2001 میلادی به خاطر تندروی مذهبی دستگیر شده بود، اما بعداً در سال 2006 مورد عفو قرار گرفت. سپس وی به روسیه فرار کرد و شامل گروه غیرقانونی شد که نوارهای صوتی و تصویری تندروان را توزیع می‌کرد. شامرزایوف در سال 2010 میلادی به ازبکستان بازگشت و با 11 تن دیگر به حبس محکوم شد. هزاران پاکستانی دیروز در سومین سال روز مرگ بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق آن کشور به آرامگاه او در گهری خدابخش در جنوب پاکستان رفتند. اشرف لغاری یک مقام پلیس گفته است که تقریبا 100 هزار نفر از روز یکشنبه به این سو از آرامگاه بوتو دیدن کردند. رئیس جمهور آصف علی زرداری شوهر بی‌نظیر بوتو از جمله کسانی بود که روز یکشنبه به آنجا رفت. بوتو اولین زن بود که در یک کشور مسلمان به حیث صدر اعظم انتخاب شد. وی در 27 دسامبر سال 2007 میلادی در حمله مسلحانه و بمی در شهر راولپندی در جریان کمپاین انتخاباتی اش کشته شد. عبدالکریم اللیبی وزیر نفت عراق میگوید تولید نفت در این کشور در یک روز به 2.6 میلیون بیرل رسیده است. در این این بلندترین سطح تولید نفت در بیش از 20 سال اخیر در این کشور به حساب میاد. علیبی گفته سکتور روبه انکشاف عراق در زمینه فراهم ساختن فرصتهای کاری و بالا رفتن عواید در این کشور مهم است. وی تعهد کرده که تلاشا برای تقویت به انکشاف منابع جدید را تجدید میکند. علیبی از نیاز به احداث لوله های جدید گاز و نفت به شمول 3 لوله برای روسیه سخن گفت و برای سوریه سخن گفت و افزود که برنامه های برای تصفیه خانه های بزرگ نفت روی دست است. قاضی یک محکمه روسیه دیروز در مسکو اعلان کرد که میخایل خودروفسکی رئیس سابق شرکت نفتی یوکاس و شریک تجارتیش پلاتون لبیدوف در دومین دور محکمه به ارتکاب اختلاس و مشروع ساختن پول غیرقانونی مجرم شناخته شدند. هر دو نفر از سال 2003 میلادی به خاطر تقلب و جهلکاری در پرداخت مالیه زندانی‌اند. در دور دوم محکمه خودروفسکی و لبیدف به اختلاس 218 میلیون تن نفت مجرم شناخته شدند. این اقدام توجه گسترده بین المللی را به خود جلب کرده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک خبرنامه از حکم علیه این دو تن انتقاد کرده. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اعلامیه خانم کلینتون را بر رسانه‌ها به خوانش گرفت. این و قضایای مشابه به آن به اعتبار روسیه در زمینه برآورده ساختن تعهدات بین‌المللی‌اش در بخش حقوق بشر و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در آن کشور یک تأثیر منفی به جا می‌گذارد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین و حالا هم بشنویم از سلطان محمد سرور که برخی از مطبوعات غربی را درباره افغانستان مرور کرده.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مقاله‌ای را درباره کاهش عملیات و حملات انتحاری مخالفین مسلح در این اواخر در کابل نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد طالبان مسلح از چندین ماه به این سو کدام نوع عملیات عمده‌ای را در کابل انجام ندادند. نیویورک تایمز می‌نویسد که یکی از علت‌های کاهش چنین حملات این است که نیروهای خاص آمریکایی در این اواخر عملیات و یورش‌های ناگهانی خود علیه عناصر مسئول ساختن و تدارک بمب‌ها در شبکه حقانی را افزایش دادند. اما قماندان نیروهای آمریکایی به روزنامه گفته است که علی‌رغم این عملیات شبکه حقانی باز هم یک تهدید جدی به نیروهای خارجی در افغانستان تلقی می شود و علائم به نظر می رسد که این شبکه تاکتیک های خود علیه ختمش جنگی نیروهای ائتلافی در افغانستان را تغییر داده است. تورن جنرال جان کمپل قماندان نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان به روزنامه گفته است که افراد شبکه حقانی نسبت به گروه‌های دیگر مخالفین جنگجویان ورزیده‌تری هستند و از منابع مالی بیشتر برخوردار هستند. نیویورک تایمز در ادامه می‌نویسد جنگ در شرق افغانستان تا حد زیاد علیه خانواده حقانی جریان دارد. سراج الدین حقانی پسر مولوی جلال الدین حقانی با استفاده از پناهگاه‌های خود در مناطق قبایل عملیات روزانه مخالفین را رهبری می‌کند و افراد زیادی از کشورهای خلیج را به صفوف خود جلب کرده است. مسئولان استخباراتی آمریکا و دیگر کشورهای غربی به این باورند که استخبارات آیسای پاکستان از شبکه حقانی حمایت می‌کند، چون این شبکه علیه هند که دشمن دیرینه پاکستان تلقی می‌شود نیز فعالیت می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد که علت کاهش اخیر عملیات مخالفین در کابل این نیز شده می‌تواند که نیروهای خاص آمریکایی علیه شبکه حقانی و گروه‌های مسلح دیگر تقریبا 1800 عملیه رزمی موفق را انجام داده‌اند که در نتیجه بیش از 900 تن از مخالفین مسلح یا کشته و یا دستگیر شدند. مقامات آمریکایی میگویند بیش از 30% این عملیات علیه شبکه حقانی انجام شده است. اما روزنامه واشنگتن پست درباره موجودیت و عملیات نیروهای آمریکایی در دره پیچ کنر اظهارات قماندان عساکر آمریکایی در این دره را نشر کرده است. دگرمن جوزف راین به روزنامه گفته است که دره پیچ کدام نوع اهمیت سوق الجیشی ندارد و عساکر آمریکا درگیر یک جنگ دوامدار و پایان ناپذیر در این منطقه هستند. دگرمن راین در اظهارات خود به روزنامه واشنگتن پست می‌افزاید: ما به خاطر در دره پیچ هستیم که مخالفین مسلح در این منطقه فعالیت دارند و مخالفین به خاطر می‌جنگند که عساکر ما در این منطقه عملیات می‌کنند. او می‌گوید بهتر این است که عساکر آمریکایی دره پیچ را ترک کرده به عساکر افغان بسپارند. عساکر آمریکایی 4 سال قبل برای نخستین بار عملیات خود را در دره پیچ آغاز کردند تا مخالفین را از منطقه خارج ساخته، زمینه را برای بازسازی مکاتب و سرک‌ها مهیا سازند.